بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره ادله کسانی هستند که معتقدند خبر واحد حجت نیست. دلائل قرآنی اینها را خواندیم، بعدن دلائل روایتی اینها را هم توجیه کردیم، الان آخرین دلیل اینها هستیم. آخرین دلیلشون مسئله اجماعه. اون کس که اجماع را نقل کرده است مرحوم سید مرتضی است، اعلی الله مقامه. سید در سال 355 قمری متولد شده، در 436 در بغداد درگذشته. بنابراین ایشون از علمای قرن چهارم و مقداری هم پنجم هستند. معتقد از شعار شیعه دو چیزه: لا قیاس و لا حجت لخبر الواحد. این شعار شیعه بوده، در طول زمان به خبر واحد عمل نکرده اند. خیلی در این قسمت پافشاری دارد. در مقابل این شیخ اعلی الله مقامه جواب می دهد، می‌فرماید: جناب سید، شما ادعای اجماع بر عدم حجیت می‌کنی، شاگردت شیخ طوسی عکسه. او در کتاب عدت الاصول میگد که اصحاب ما به این اخباری که در این اصول اربعمئه هست و یا در جوامع بعدی، اصحاب ما به اینها عمل کرده اند. حتی اگر یک نفر فتوا میداد، بعد میگفتند دلیل فتوای تو چیست، یک خبری از این کتب ارائه میکرد، بقیه ساکت میشدند. پس معلوم میشود اجماع برخلافه. میگد اتفقت طائفه محقه علی العمل بهذه الروایات التی در این کتب هست. این کتاب اصول اربعمئه هست، یکم جوامع بعدی. خب بعدنم جوامعی داشتیم، عرض کردم که جوامع اخیرشون کافی بود و عرض کردم من لا یحضره الفقیه. قبلا هم جوامع بود، عرض کردم جامع احمد ابن ابی نصر خودش جامعی داشت، یا عرض کردم دیگران جوامعی داشتن. خب حالا ما چه کنیم؟ الذی اظن، اونی که من فکر میکنم، سید اعلی الله مقامه نظرش سیاسیه. یعنی چه نظرش سیاسی؟ چون در بغداد است و علمای عامه هم در اونجا فراوان، گاهی می آمدن به وسیله اخبار واحد علیه ایشان استدلال میکردن. خبری هست در صحیح بخاری چنین و چنان، ایشان بیاد بنشیند در هر سر مسئله جنگ و دعوا کند نمیشه. یه بارکی ریشه را زده، گفته خبر واحد پیش ما حجت نیست. نظرش اخبار مخالفینه، نه آن اخباری که ائمه اهل بیت تعلیم کرده اند، تلامیذ آنها هم نقل کرده اند، بعدن هم جوامعی برای با تعریف کردن. این نیست. اگر این را بگد اصلا نباید فتوا بدهد. عرض کردم قدما روششون غیر از ماست. اجماعی که اونها میگفتن در مقابل اجماع مخالف بود، در واقع اجماع حقیقی نبود، اجماعی بود برای بستن دهن طرف. اینها همین. الان شما مبتلا نیستید، شرایط اونها بر شما حاکم نیست. خب سید یه مقام عظیمی دارد، کرسی دارد، درس میگه، صدها نفر از موافق و مخالف پای منبرش هستن، یک مرتبه حدیثی از صحیح مسلم میخوانن چنین و چنان. خب چه رقم سید با اینها مناظره کند؟ یک خبر را میتوند، دو خبر را میتوند تعبیر کند، بقیه را چطور؟ آمده است به این اصل تمسک بکند که خبر واحد، یعنی خبر واحدی که شما نقل بکنی حجت نیست. و اما اونی که شیخ اعلی الله مقامه از شیخ طوسی نقل بکند، شیخ طوسی هم نمیگد خبر واحد حجته. دقت کنید، میگد این اخباری که علمای ما در کتب خود نقل کرده اند، اجماع فرقه محقه بر عمل به اینهاست، دائره را مزیق گرفته. هر خبر واحد را نمیگد، میگد این اخباری که در این کتب با هست و رواتم نقل کرده اند، و لذا میگد اگر کسی فتوا داد فوراً ازش دلیل بخواهند، یک حدیثی بخواند، همه ازش میپذیرند. شیخ هم به صراحت ندارد خبر الواحد حجه. بنابراین مسئله، مسئله روشنی نیست. ولذا عرض کردم فتوای سید ممکنه در مقابل مخالف ها باشه، عبارت شیخ هم صاف نیست که بگد خبر الواحد حجه، میگد اخباری که از کنم در کتب با هست. مسئله اجماعی نیست، یه مسئله اختلافی، لااقل اجماعی در کار نیست. تمر کلامو فی ادلت المخالف، سه تا ضرب در میزنیم، ادلت القائلین به حجیت الخبر الواحد. اینها هم آمدن دلائلی آوردن، از کتاب الله یک، روایات دو، از کنم اجماع سه، دلیل عقل چهار. ما ادله اینها را میخونیم. بنده قبلا اظهار نظر نمی کنم، معتقدم که خبر واحد یک دلیل بیشتر ندارد، آن سیره اقلاس و ائمه ما امضا کرده ام. حالا این آقایان این ادله را آورده ام، ما هم میخونیم. اما کتاب الآیت الاولا من سوره البراءه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. البته آیه بعدها معنا خواهیم کرد، فعلا استدلال طرف را میگیم، ولی آیه بعدا معنا میکنیم که أن تصيبوا یعنی چه؟ یعنی لئلا تصيبوا. عرب در این جاها کلمه لئلا را حذف میکند، انتصیبو یعنی لئلا انتصیبو. مثلا یه جای قرآن دارد یبین الله لکم ان تضلوا، یبین الله لکم لئلا تضلوا. رسم عرب در این جاها لئلا را حذف میکند. استدلال گاهی با مفهوم وصف و گاهی هم با مفهوم شرط. مفهوم شرط را میذاریم برای هفته آینده. فعلا در باره مفهوم وصف بحث میکنیم. میفرماید ان جاءکم فاسقون بنبأ، در واقع موضوع این است که ان جاءکم فاسقون بنبأ، آمده روی فاسق تکیه کرده است، یعنی خبر الفاسق یتبین. مفهومش چیه؟ خبر غیر الفاسق لا یتبین. اگر بگم اکرم العالم، معنی که لا تکرم الجاهل، حکمی را که آمدند روی فاسق نهاده اند، معنیش این است که اگر فسق هست یاهوش، اگر فسق هست تبجن هست، اگر فسق نیست تبجن نیست. در مقام استدلال هوشیار باشیم، مفهوم وصف را به مفهوم شرط مخلوط نکنیم. مفهوم شرط شنبه میاد، فقط روی مفهوم وصف. ان جاءکم فاسقون، عرض کردم خدمتون که فاسق یتبین، اما غیر فاسق لا یتبین، کار با جاء نداریم. فاسق خبر الفاسق یتبین، خبر العادل لا یتبین. این حاصل استدلاله. عرض کردم روی مفهوم وصف تکیه کنید، اینجا ارا نیارید، اینجا ارا بیارید می شود مفهوم شرط. فقط خبر الفاسق یتبین، خبر غیر الفاسق لا یتبین. همین اگر این باشد، شیخ اعلی الله مقامه می فرماید که این استدلال صحیح نیست. برای اینکه رسائل شیخ را روشن کنیم، من براتون اقسام قید را ذکر بکنم. القیود علا اقسام خمسه. یک، القید الزائد، قید زائد. الانسان الضاحک ناطقون، این زاهد قید زائده. الانسانو ناطقون، نه الانسان الظاهر، این قید زائدیه. دو، القید التوضیحی، لا تکرهو فتیاتکم علی البغا این اردن تحسنن، کنیزهای خود را به زنا وادار نکنید اگر پاک دامنی را میخوان. خب معلوم است که اکراه در جایی است که خواستار پاک دامنی باشن، اگر خودشون نخوان دیگه اکراه معنا نداره. این لا تکرهو فتیاتکم علی البغا این اردن تحسنن، این اردن قید توضیحیه، تا پاک دامنی را نخوان اکراه محقق نمیشه. و الا یه آدمی که خودش میره دنبال زنا دیگه معنا ندارد اکراه. میگن در اینجا قید، قید توضیحیه. سه، قیدی داریم غالبی، اون کدومه؟ زن که از خانه قبلی میاد، شوهرش میمیرد یا طلاق میدهد، دختری را همراه خودش میارد، باز مرد دیگر ازدواج میکنه. اگر انسان با این مادر ازدواج کرد و دخول کرد، اون دختری که همراهش هست اون برش حرام میشه. میگن ربیبه. آیه کریمه میفرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النساء اللاتی دخلتم بهن. این فی حجورکم قید غالبه، غالبا زن که طلاق میگیرد حاضر نمیشود دخترش را از خانم در خانه قبلی رها کنه، همراه خودش میاره. البته گاهی زنانی هستن که رها میکنن، یا شوهرش میمیرد خب برمیدارد همراه خودش میاره. فی حجورکم قید غالبه است، ربیبه انسان بر انسان حرامه. میخواد در خانه خود انسان باشد یا خانه دیگران. سه، چهار، قید احترازی، قیدی داریم قید احترازی. قید احترازی را با پنجمی باید جدا کنیم. چهارمی قید احترازیه، پنجمی قید مفهومیه، جدا کنیم. قید احترازی این است که اگر قید هست شخص این حکم هست، اما اگر رفت شخص حکم میره، ولی ممکن است سنخ حکم باقی بمانه. قرآن می‌فرماید اگر قرض دادید واستشهد و شهیدین من رجالکم، معنیش این است که اگر رجال نباشد این واستشهد و شخصی نیست، اما نوع از بین ممکنه نرسه. اون کدومه؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُبَرْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. رجلن برود شخص حکم میره، اما سلخ حکم باقیه، به دلیل اینکه جانشین دو مرد یک مرد و یک زن هست. اینه میگن قید احترازی. القید الاحترازی عبارتون که اگر رفت شخص حکم میره، اما نوع حکم ممکنه بره ممکنه نره، ساکته. نسبت به سلخ حکم ساکته، چرز کردم؟ ساکته، ممکنه بره ممکنه نره، ولی زاد جایی هست که نمیره. فستشهد و شهیدین من رجالکم فإن لم یکن رجلان، چه میفرمید؟ فرجلان و امرأتان، یک مرد و دو زن جانشین دو مرد هستن، فستشهدو هم هست. بنابراین القید الاحترازی قیدون که برود شخص حکم میره، اما نسبت به سنخ حکم خبرشو بگو ساکته. بگم ساکته، ممکنه بره ممکنه نره. القید المفهومی این نه سنبهش پرزوره. اگر هست شخص و سنخ هست، اگر نیست نه شخص هست و نه سنخ. خیلی سنبهش پرزوره. غالبا آقایانی که در مفهوم بحث میکنن بین این دوتا فرق نمیگذارن، بین قید احترازی و بین قید مفهومی. ما میگیم فاسق در اینجا قید هست، اما قید احترازیه. البته فاسق برود شخص حکمی که تبینه میره، اما اصل تبینم میره، ممکنه در عادل هم تبین بخواد، اما نسبت به اصل تبین در عادل ساکته. ممکنه باشد ممکنه نباشد. داد فرمودی بناهن الهازام. آقایان دقت کنید در این قیود پنجگانه بین چهارم و پنجم قید احترازی یک نقشی دارد، قید تو قید مفهومی یک تأثیر دیگر. قید احترازی فقط میگم من بروم شخص این حکم میره، اما جانشین ندارم دلالت نداره. ممکنه جانشین داشته باشد ممکنه نداشته باشد. اگر جانشین داشته باشد سنخ هست، اما اگر جانشین نداشته باشد سنخ هم نیست. نسبت به جانشین ساکته، اما قید از کنم تیز قید مفهومی میگد ابدا بوم اتمه، هم شخص حکم را میبرد هم سنخ را. اگر هستم شخصا و سنخن هست، اگر نیستم شخصا و سنخن نیست. میگیم جناب مستدل در اینجا فاسق قید احترازیه. البته اگر فسق نباشد این حکمی که به دم فاسق چسبیده این نیست، اما اصل سنخ حکم نیست، نه ممکنه جای فاسق چیزی بنشیند اون هم تبینش لازم باشه. بنابراین این دلیل دلیل وافی نیست. تبین من اول دراست این رعایه عرض کردم قاطی نکنیم مفهوم وصف را به مفهوم شرع. کلمه اینجا اکم را اصلا نیارید، فقط بگید نبع الفاسق یتبین، نبع غیر الفاسق یعنی نبع العادل لا یتبین، چون زدان لا ثالث لهما. جواب عرض کردم که این قید قید احترازی هست، اما قید احترازی کافی در مفهوم نیست، باید قید مفهومی باشه. البیان الثانی شیخ اعلی الله مقامه یه بیان دیگری دارد، یه بیان دیگر در واقع میخواد این اشکار رفع کند، که در واقع میخواد ثابت کند که قید قید احترازی نیست، قید قید مفهومیه. میگد نبع الفاسق دو تا ویژگی دارد، یک خصوصیت ذاتی دارد، یک خصوصیت عرضی دارد. خصوصیت ذاتی چیه؟ انه خبر الواحد. خصوصیت عرضش کدومه؟ انه فاسق. نبع الفاسق خود نبع، این نبع بنده خدا یک خصوصیت ذاتی دارد، انه خبر الواحد. یک خصوصیت عرضی دارد، انه خبر الفاسق. شیخ میگد اگر موضوع خبر الواحده، چرا بس قرآن روی وصف عرضی تکیه کرده؟ گفته نبع الفاسق، نگفته خبر الواحد. ان جاءکم خبر الواحد فتبینوا. از این که روی فسق تکیه کرده و هو عرضه جون نه ذاتی، معلوم میشود میزان فسق، میزان خبر الواحد نیست. یعنی القیدو قیدون و گدن بارش، القیدو قیدون مفهومه جون. خلاصه قانون کلی هست، اگر چیزی دو ویژگی داشته باشد به فلانی کمک کن. یک، چرا؟ چون همشهری منه. دو، چرا؟ چون مستحقه. اگر آمدن روی اولی چکه کردن، معلوم می شود میزان اولیه، و الا حقش بود که روی ذاتی تکیه کند، بگد مستحقه. از این که روی خبر واحد تکیه نمی کند، روی فسق تکیه می کند، معلوم می شود میزان خبر واحد نیست. و الا التعدیل اولا، التعدیل بالذاتی، التعدیل بالذاتی اولا من التعدیل بالعرضی. از اینکه ذاتی را رها کرده به عرضی چسبیده که خلاف ذابطه هست، معلوم بشود میزان این عرضی فسق میزانه، میزان خبر الواحد نیست. پس اگر فسق میزان باشد، بنابراین عادل دیگه تبین لازم نیست. حاصل استدلال بیان شیخ اینه، میگن لخبر الفاسقه خصوصیتان، یک عرضیتان فسق، ذاتیتان خبر الواحد. فصاحت و بلاغت ایجاب بکند که انسان به ذاتی تکیه کند نه بر عرضی، ولی قرآن عکس کرده، بر عرضی تکیه کرده نه بر ذاتی، معلوم می شود میزان ذاتی نیست. و الا می گفت خبر الواحد، معلوم می شود میزان فسق. بنابراین الفسق لیس قیدن احترازیان، بل قیدن مفهومیان. البته بیان عالی است. خدا رحمت کند، استاد من مرحوم آقای حجت می فرمود که شیخ یه شمعی را روشن کرده است، همه علما دور همین شمع می چرخند و می گردند. خیلی اهل فکر و تحقیقه، ولی بعید نیست که ما هم یه اظهار نظری بکنیم. میگیم جناب شیخ راست میگیم، ولی ممکنه وجه دیگر باشد که بر عرضی تکیه کرده. حقش بود که بر ذاتی تکیه کنه، اما علت این که بر عرضی تکیه کرده، نه اینکه میزان فسقه، نه، بر عرضی تکیه کرده نه اینکه میزان فسقه، تا شما نتیجه گیری کنید، بلکه بر عرضی تکیه کرده خواسته ولید را معرفی کنه به جامعه، به جامعه بگد این ولید ابن عقبه مردک آدم فاسقیه. در تاریخ اسلام و در تاریخ قرآن بماند که هذا رجل فاسق فی القرآن الکریم. بنابراین تکیه بر عرضی دو وجه دارد. یکی اون از که شیخ میگه، میگه تکیه بر عرضی کرده که بفهمیم میزان فسخ است نه خبر واحد. میگم نه، وچه دیگرم هست. علت این که بر فسخ تکیه کرده نه از نظر که میزان فسخه، نه، میزان همان خبر واحده، عادل فاسق یکسانه، ولی علت این که گفته خواسته این آقا را معرفی کند به جامعه که انه رجلان فاسقان، ولذا در تاریخ شیعه، در تاریخ اسلام این مرد به عنوان فاسق شناخته شده. بنابراین هر دو بیان لنگه. بیان اول خلط کرده بین قید احترازی و بین قید ارکرم مفهومی. بیان دوم خوبه که چرا بر عرضی تکیه کردی نه بر ذاتی، و حال اینکه حقش بود بر ذاتی تکیه کنی. شیخ میگه تکیه بر عرضی کرده تا بگه میزان فسخ است، عادل نه. ما میگیم نه، تکیه بر فسخ کرده تا این مرتکه را به جامعه معرفی کند، بعدها فرماندارش نکنن، استاندارش نکنن. بدبختانه بعدها همین استاندار از کرم کوفه شد. کلمه ای که باقی ماند در اول بحث، تبرسی در اینجا یه اشتباهی دارد در شأن نزول. میگه شأن نزولش این است که بنی المصطلق میخواستن زکات بدهن، پیغمبر ولید ابن عقبه را فرستاد زکات را جمع کنه. تا اینجا خوبه. این وقت که وارد شد، اونها آمدن به استقبالش، مرتکه ترسید، گفت نکنه میخوان مرا بکشن، چون در دوران جاهلیت اختلافی با اونها داشت. و حال اینکه بدبخته ها آمده بودن استقبال، این خیار کرد که میخوان بکشن، آمد پیش پیغمبر که یا رسول الله نزدیک بود مرا بکشن، اینها خرجوا عن الدین. تبرسی دارد و غضب النبی، پیغمبر ناراحت شد، آماده شد که برود بجنگد. این بخش دروغه، هرگز پیغمبر اکرم و کان فضل الله علیک عظیما به این زودی به خبر یک نفر ارتشی را برای جنگ نمی فرستد. ولذا این شأن نزولهایی که غالبا نقد می کنن خیلی از اینها مخدوشه. در تفاسیر ما دو چیز خیلی مخدوشه، یکی ثواب الاعمال، آقای لاری، یکی ثواب الاعمال. غالبا برای هر سوره ثوابهایی معرفی میکنن، اینا غالبا فش به جایی بند نیست. اون مرد گفت من دیدم مردم رفتن دنبال سیره ابن هشام و اینور و اونور، این روایات را جر کردم که مردم از سیره ابن هشام منصرف بشوند بیان سراغ خوندن قرآن. البته همه شأن نزولها را نمیگیم، همه ثوابها را نمیگیم، ولی غالبا شأن نزولها مخدوشه، باید دقت کرد. کما اینکه ثواب سور هم باید دقت کرد، ممکنه صحیح باشد، ممکنه صحیح نباشد. اینجا همین تکه، تکه باطلیه. حضرت آنچنان نیست که غضب کند، ارتشی را بفرستد، نزد جبرئیل یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این تکه آخر درست نیست. مطلب دیگری که دیروز من یه اشتباهی کردم، اون آقای کنجا هستن تذکر داد، عبارت که میخوندم خسته بودم، الحسن ابن محمد، من گفتم پدر شیخ طوسی، نه، پسر شیخ طوسیه. بنابراین پسر شیخ طوسی اشکالی ندارد از پدرش نقل کند، اون هم عن المفید، الحسن ابن محمد عن ابیه عن المفید. پسر شیخ طوسی در سال 515 فوت کرده. به وسیله پدر از مفید نقل میکند. بنابراین اون بیان ما در اونجا اصلاح شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الناس من خوف الذل فی الذل. عبارت معصومه. کسانی که میترسن مبادا در جامعه عرض کنم خدمتون که ذلیل بشون، یه کارهای ذلیلانه انجام میدهن، خودشون را سبک میکنن. الناس من خوف الذل فی الذل، هر دو با ذل عرض کنم الذینه هست. هستن کسانی که ترس دارن که مبادا عرض کنم در جامعه مخدوش بشوند و کسلشان پیدا کنند، میان کارهایی انجام میدهند که دون شأنشون نیست. این همان بد میگردد به عرض هفته قبل من. ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم، نه اعتماد به نفسی که غربی ها میگن. اونها اعتماد به نفس تکیه بر خود کنیم و منهای خدا، نه تکیه بر نفس کنیم و استمدادم از خداوند منان بخواهیم. چون خلاق متعال که این تکالیف را به ما داده، قطعا در ما استعداد دیده هست. اگر ما دارای استعداد نبودیم این تکالیف را از ما نمیخواست. بنابراین آقایانی که در هر مقامی هستید، طالب علمی، مدرسی، متدرسی، امام جماعتی، امام جمعی، مقام موقعیت خود را حفظ کن. مبادا به خاطر اینکه در جامعه چنین و چنان بگن کاری را انجام بدهید که دون شأنتون هست. همیشه اون مقام و موقعیت و کرامت خود را حفظ کنید. ببینید کاری که خدا میگد انجام بدید، خدا نمیگد انجام ندهید. حفظ مقام، حفظ شؤون خیلی لازمه. مرحوم آیت الله بروجردی سکته قلبی کرد، عرض کردم در هشتم شوال یا ششم شوال. پزشکی از فرانسه آمده بود و آمدن گفته رو پزشکی از فرانسه آمده، گفت من نمیخوام. آقا از دکتر از خارج آمده؟ گفت بله. آخ این اتاقی که من دارم، این فرششه، این پتوشه، این آلودگیشه، بیاد اینجا، منی که رئیس مستمینن به من چه میگه؟ معلوم شد که از این ناراحت بود که وقتی که میاد رئیس مستمین را ببیند، شؤون رئیس مستمین محفوظ باشد، فرشش تمیز، پتوگش تمیز، اتاقش تمیز، بیاد خیال نکند که عرض کنم خدمتون که چنین و چرا. مراقب اون مقامشم بود. در اون حالتی که سکته قلبی کرده، مردم همه چیز را فراموش میکنند. اما میگه نه، موقعیت باید محفوظ باشه. رفتند و اتاق را تمیز کردند و حسابی بکنند. بفرمایید حفظ اون موقعیت برای همه لازمه. حضرت امام نقل میکرد که آقای بروجردی یه روز آمد منزل ما دیدن. خب بیرفت دیدن افراد، اوایل البته که اواخر پیر بود. گفت من برش قبلن پرتقال قارچ کرده بودم، دانه دانه کرده بودم. گفت یکی رو برداشت و میل کرد، حبه را گرفت و دستش نگه داشت، نگذاش روی همون سینی که مبادا کسی چشمش به اون حبه بیفتد که از دهان من در آمده. یک نوع حالت اشمئزازی حاضر نشد. در روایت دارد اون کسی که آقا امام رضا را جلب کرده از مدینه تا خراسان، میگه ما رأیت ابا الحسن تفل ابدا، من در طول سال ندیدم که ابا الحسن آب دهن بیرون بریزه. و مسلمن داشت، اما پیش مردم نه. اگرم داشت در جای خفا باشد. اون شعون و اون اخلاق طلبتی، اخلاق روحانیت باید همیشه محفوظ باشد انشاءالله. آج آقای شارودی، و السلام علیکم و رحمت الله.